بسم الله الرحمن الرحیم. 12/10/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد. و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و اما ثالثا فلو سلم جریان استصحاب العدم حین ازن لکن لیس استصحاب عدم جعل شی رافعا حاکما على هذا الاستصحاب. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودند که محقق نراقی سه تا اشتباه را مطرح شده است. اولی را مطرح کردند، دومی را هم مطرح کردند. اشتباه دوم نراقی این بود که عرض کنم که اگر شک ما در رافع باشد دیگه استصحاب عدم ازلی جریان پیدا نمی کند، زیرا وقتی شک ما در رافع باشد معناش این است که مقتضی موجود است، اون امر وجودی به صورت مطلق موجود است. وقتی اون امر وجودی به صورت مطلق موجود است، اون عدم مطلق و عدم ازلی به طور کلی رفته است. وقتی عدم ازلی به طور کلی رفت، استصحاب عدمش بعدن معنا ندارد. لذا چنانچه شک ما در رافع باشد جاری کردن استصحاب عدمی معنا ندارد. این تو دومی بود. حالا درس امروز سومی. سلمنا علی رغم این که شک ما در رافع باشد باز استصحاب عدم ازلی جریان پیدا بکند. سلمنا، ولی حرف دیگر تو جناب نراقی اشکال دارد. اون حرف دیگر این است که شما که گفتید استصحاب عدم ازلی یه استصحاب حاکمی بر او وجود دارد و اصل عدم رافعیت هست، این اصل عدم رافعیت را شما حاکم قرار دادید بر استصحاب عدم ازلی. تو جواب سوم مرحوم شیخ می‌فرماد این حاکم و محکوم درست کردن بین هما کار درستی نیست. استصحاب عدم ازلی را شما محکوم قرار دادید، استصحاب عدم رافعیت مز را هم حاکم قرار دادید. این درست نیست. چرا؟ به خاطری که حاکم و محکوم در جایی صحیحند که یکی مسبب از دیگری باشه. یعنی ما یک شک سببی داشته باشیم، یک شک مسببی داشته باشیم، دو تا اصل بخوایم در اینجا جاری کنیم. وقتی که بخوایم دو تا اصل جاری کنیم، یکی در سببی یکی در مسببی، در اینجا اصلی که در سببی جاری میشه دیگه نوبت به اون اصل مسببی دیگه نمیرسد. اصطلاحا اصل سببی رو میگن حاکم، اصل مسببی رو میگن محکوم. وقتی که اصل در سبب جاری شد، خود به خود وضعیت مسبب دیگه روشنه، دیگه نیازی به جاری کردن اصل در مسبب نیست. در این در صورتی است که یکی سبب دیگری مسبب باشد. این دوتا که گفتی یکیشون محکوم است دیگری حاکمه، هرگز رابطه سببیت و مسببیت بین هما وجود ندارد. یعنی اصل عدم ازلی این چنین نیست که مسبب شده باشد از اصل عدم رافع، اصلا اینطور نیست. بلکه هر دوتا، یعنی شک در عدم ازلی و شک در عدم رافع، هر دوتا ناشی می شوند از یک شک سومی. هر دوتا ناشی می شوند از شک سومی. اون شک سوم این است که کسی که وضو گرفت بعد مزی ازش خارج شد، شک میکند بعد از مزی طهارت برای او جعل شده یا نجاست یا حدث، حدث جعل شده، طهارت برای او جعل شده یا حدث برای او جعل شده، درسته؟ اگر طهارت برای او جعل شده استصحاب عدم ازلی معنا نداره، اگر حدث برای او جعل شده از عدم رافعیت معنا نداره. پس بنابراین این حاکم و محکومی که تو گفتی چون رابطه بینشون سببیت و مسببیت نیست، پس حاکم و محکوم بودن هم معنا نداره. مثل چی؟ مثل این که بگیم نور و حرارت خورشید، نور و حرارت خورشید، هیچ نور ناشی از حرارت یا حرارت ناشی از نور نیست، بلکه هر دوتاش ناشی از چه هستن؟ شمسن، ناشی از طلوع شمسن. شمس وقتی که طلوع بکند هم نور را می آورد و هم حرارت را می آورد. در اینجا شک در عدم ازلی، شک در بقا و عدم بقا عدم ازلی و شک در رافعیت و عدم رافعیت، هیچ کدوم سبب و مسبب از هم دیگر نیستن، بلکه هر دوتا ناشی از شک سومی هستن و آن این است که بعد از خروج مزی طهارت از جانب شالع برای ما جعل شده یا حدث. اگر طهارت جعل شده استصحاب عدم ازلی معنا نداره، اگر حدث جعل شده از عدم رافعیت معنا نداره. درست شد؟ خب تمام. چی؟ نه نمیگه یکی هستن، دو تا مت سبب مسببی نیستن. آفه هم نه غلطه. ببین یکی بود، نه یکی بودن یک مسئله است، اینکه یکی مسبب از دیگری باشه مسئله دیگره. مرحوم شیخ میفرماد اینا دو تا هستن، شک در عدم ازلی یه چیزه. خب مثال زدیم خدمت شما، در هم داشتن میگفتیم، مثال میگفتم خدمت شما. شک در عدم ازلی فرق میکنه با شک در عدم رافعیت معزیه، درسته؟ این دو چیزن با هم دیگه. منتها شک در عدم ازلی مسبب از شک در عدم رافعیت معزیه نیست، این یه چیز، اون چیز دیگری هست. دو تا شکن جدا از هم دیگه، منتها یکیشون مسبب از دیگری نیست، بلکه هر دوتا مسبب از شک سومی است. اون شک سوم چیه؟ طرف که وضو گرفت مزی از او خارج شد، نمیداند چاره، طهارت رو برای جعل کرده یا حدث را. این که نمیداند طهارت جعل شده یا حدث جعل شده سبب این دوتا شک شده، سبب این دو شک شده. حالا اگر شارع طهارت رو جعل کرده، شک در عدم ازلی عرض کنم عدم طهارت معنا نداره. اگر شارع حدث رو جعل کرده استصحاب چیز شک در عدم رافعیت معنا نداره، پس هر دوتاش ناشی از شک سومی هستن. درست شد؟
مثلا
اصلا علم جوری نداره، علم من بحث بعدی از دلم قاطی نکن.
نه ایشون میگه که آیا حدث، آیا مثلا شارع
اشتارت
خاصی نداره،
خب
یا مثلا حادثه، خب
ببینید یکیشون هستن. خب خیلی اون بحث بعدیه، ما بعدا مطرحش میکنیم. ملاحظه کنید حالا اون عرض کنه بحث بعدی، وقتی بحث بعدی اونجا مطرح کنید. و اما سالسن، اما سومی، اشتباه سومی مرحوم نراقی در جواب دوم. مرحوم نراقی چی گفتند؟ فرمودند که اگر شک ما در رافع باشد استصحاب عدم ازلی جاری می شود. مرحوم شیخ فرمود اگر شک ما تو دومی ها فرمود اگر شک ما در رافع باشد دیگه استصحاب عدم ازلی معنا نداره. توضیحش دادم خدمت شما دیروز، امروز هم عرض کردم دوباره هم میگم چرا اگر شک ما در رافع باشه استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه؟ چرا؟ بارک الله. چون شک در رافع معناش که مقتضی چیه؟ محرزه. مقتضی برای همیشه هست، دوام داره. وقتی مقتضی هست و دوام داره دیگه معنا ندارد استصحاب عدم ازلی را ما در اینجا جاری کنیم، درسته؟ حالا جواب سوم، سلمنا. سلمنا با وجود این که شک ما در رافع باشه استصحاب عدم ازلی جاری میشه، منتها حرف دیگر شما اشکال داره، ملاحظه کنید. و اما سالسن، اما اشتباه سوم نراقی، فلو سلم جریان استصحاب العدم حین اذن، بر فرض که ما قبول کنیم که جاری می شود استصحاب عدم ازلی. عدم ازلی چی برای چی؟ عدم ازلی سببیت وضو برای طهارت، از ازل که وضو سبب طهارت نبود. بارک الله. سلمنا که جاری بشد استصحاب عدم ازلی سببیت وضو برای طهارت، حین اذن، حین اذن حینی که شک ما در رافع باشه، بارک الله، حینی که شک ما در رافع باشه. ولی حرف دیگر شما اشکال داره، لکن لیس استصحاب عدم جعل شی رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب، لکن صحیح نیست استصحاب عدم جعل شی رافع حاکم باشد بر این استصحاب عدم ازلی، این صحیح نیست. لکن نمی باشد استصحاب عدم جعل شی رافعا این حاکم باشد بر این استصحاب عدم ازلی، این درست نیست. چرا صحیح نیست سیدان المکرم آبا جمعه؟ چرا صحیح نیست؟ لأن شک فی احدهما لیس مسببا عن شک فی الآخر، به خاطر اینکه شک در یکی از این دوتا نیست مسبب از شک در دیگری، در حالتی که استصحاب حاکم بر محکوم در جایز که سببیت و مسببیت در اینجا باشه بین دوتا، در حالی که بین دوتا سببیتی در کار نیست، بلکه این دوتا مسبب از شیء ثالثی هستن. الان میگه بل مرجع الشک فیهما الى شیء واحد، بلکه برگشت شک فیهما در این دوتا، کدوم دوتا؟ استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم رافع. احسنتم، استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم رافع هر دوشون برمیگردن به شیء واحدی، یعنی شک در این دوتا برمیگرد به شک سومی. اون شک در سوم چیه؟ و هو ان المجعول في حق المكلف في هذه الحاله هو الحدث او الطهاره، اون شیء ثالث که سبب هست اینه که اونی که جعل شده در حق مکلف في هذه الحاله، در این حالت، کدوم حالت؟ بعد از خروج مضی، طرف وضو گرفت مضی ازش خارج شد، بعد از خروج مد آیا حدث برای جعل شده جانب شارع یا طهارت؟ این شک داریم ما، درست شد؟ خب اگر طهارت جعل شده استصحاب عدم ازلی معنا نداره، اگر حدث جعل شده از عدم رافعیت معنا نداره، این لذا این سومی سرمنشأ شک در اون دوتا میشه. اون شیء واحد و شیء سوم اینی که همانا اونی که جعل شده در حق مکلف در این حالت، در این حالتی که مز خارج شده، هو الحدث او طهاره، آیا حدث هست یا طهارت، حدث جعل شده یا طهارت. مرحوم نراقی میفرماید که خب، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که تا اینجا ما گفتیم که بحث حاکم و محکوم جریان پیدا نمی کند، یعنی بحث حاکم و محکوم در حکم جریان پیدا نکرد، ولی در موضوع حکم شرعی چطور جریان پیدا می کند، جریان پیدا نمی کند، این رو برای ما می خوان مطرح بکنه. لا اجازه فرمای احمدی، ما حرف شما می گردیم.
مثلا
کدوم؟
آیا مز
واقع
هست و ما میگوریم مز آیا
واقع هست و واقع
نیست؟
خب نه اون تهارت هست یا تهارت نیست شبه حکمیه
در شبه
توفه تهارت
میکنم
در شبه موضوعیه آفرین الان منم شیخ میبرم شبه موضوعیه که بود بحث حاکم و محکوم دیگه مطرحه ولی در شبه حکمیه که آیا تهارت جعل شده یا حدت جعل شده در اینجا حاکم و محکوم دیگه صحیح نیست تا اینجا ما گفتیم که حاکم و محکوم در شبهه حکمیه صحیح نیست اشکال دارم نعم بله این بحث حاکم و محکوم در شبهه موضوعیه جریان پیدا می کند خب مثلا فرض کنید که یه نفر رفت وضو گرفت بعد از وضو رطوبتی ازش خارج شد خب این شخص میدونه یقین داره تا زمانی که بول ازش خارج نشده هی طهارت داره پس شکی در حکم نداره دیگه طهارت حکمه دیگه حکم وضعیه طرف شکی در حکم نداره میدونه تا زمانی که بول ازش خارج نشده هی طاهره یقین به طهارت داره یقین به حکم شرعی داره من تا شکش میره روی موضوع خارجی و اون اینه که این رطوبتی که ازش خارج شده بوله یا بوله نه شک در اینجا وقتی که شک در اینجا بود سه تا استصحاب وجود دارد یک استصحاب بقاء طهارت قبل از اینکه این رطوبت خارج بشه یقین داشت به طهارت حالا که این رطوبت خارج شده نمیدونه بوله یا بولشت در اینجا استصحاب میکند بقاء طهارت را دو استصحاب عدم ازلی هم دارد قبل از اینکه وضو بگیرد طهارت نداشت درست شد حالا شک میکند طهارت دارد یا نه همون عدم طهارته استصحاب میکند عدم طهارت را این دوتا با هم دیگه تعارض میکنند
یقین داری که بعد از عدم ازلی یه وضوعی گرفته
میدونم درسته بله برای مقطع خاصی
از عدم ازلی دیگه قطع میشه دیگه
نه برای یک مقطع خاصی قطع میشه در بحث‌های گذشته گفتیم که اگر وجودی مطلق باشه عدم ازلی از بین میبره ولی اگر مطلق نبود از بین نمیبره درست شد؟ اینجا هم همینطوره در اینجا تا رطوبت خارج نشده وضو سبب طهارت هست و میدون طهارت هم داره ولی اگر رطوبت خارج شد خب ممکنه بول باشه دیگه طهارت نداره دیگه درسته؟ چی؟ بعد آره بعد از خروج چیز رطوبت هم شک داره شک داره که وضوه یا عدم الوضوه طهارت یا عدم الطهارته درست شد؟ اینجا دو تا استصحاب میتونه جاری بکنه استصحاب طهارت رو جاری بکند استصحاب عدم ازلیه طهارت رو جاری بکنه درسته؟ در اینجا مرحوم شیخ میفرماد که یه اصل حاکمی داریم در اینجا اصل حاکم چیه؟ اصل اینه که این رطوبتی که خارج شده مزیل طهارت نیست رافع طهارت نیست وقتی که رافع طهارت نبود استصحاب عدم ازلی دیگه جریان پیدا نمی کند لذا اینجاست که اصل حاکم و محکوم درست می شود به استصحاب عدم مزیل و عدم رافع میاد حاکم می شود بر استصحاب عدم ازلیه عدم الطهاره درسته؟ لذا در اون جایی که شک ما در موضوع خارجی باشد بحث حاکم و محکوم درست می شود دوباره توضیح میدم کاملا دقت کنید چون این بحث خیلی بحث مهمی هست مرحوم شیخ میفرماید که بحث حاکم و محکوم در شبهه حکمی درست نشد به توضیحاتی که دادیم نعم بحث حاکم و محکوم در شبهه موضوعی در اینجا جریان پیدا میکند قابل تصور هست مثل این که کسی وضو گرفت درسته؟ رطوبتی هم ازش خارج شد خب در اینجا یقین داره تا زمانی که بول نکرده هی طهارت داره، پس یقین به طهارت تو حکم وسیس داره. شکی که داره اینه که این رطوبتی که ازش خارج شده بول است یا بول نیست. بول موضوع خارجیه دیگه، درست شد؟ بول موضوع حکم شرعیه. در اینجا که شک میکنه رطوبتی که خارج شده بول است یا نه، در اینجا سه تا استصحاب جاری میشود: یه استصحاب وجودی، یه استصحاب عدمی و یک استصحاب حاکم بر استصحاب عدمی. استصحاب وجودی اینه که تا قبل از خروج این رطوبت یقین داشت به طهارت، حالا که این رطوبت خارج شده شک میکنه بول است یا نه، استصحاب میکنه بقای طهارت. این استصحاب وجودی. تا قبل از اینکه وضو بگیرد یقین داشت که طهارتی در کار نیست، به طور کلی طهارتی در کار نبود، درست شد؟ حالا که وضو گرفت این رطوبتی خارج شد نمیدوند طهارت بقا دارد یا اون عدم طهارت بقا دارد، استثنا میکنه عدم ازلی را. این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشون. ولی یه استصحاب سومی هم در اینجا داری. چیه؟ شک میکنیم این مزیل، این رطوبت خارج مزیل طهارت یا مزیل طهارت نیست، اصل عدم مزیل بودنشه. این اصل عدم مزیل بودن یک استصحابیست که حاکم از بر استصحاب عدم ازلی، و عدم ازلی رو از کار میاندازه. وقتی عدم ازلی رو از کار انداخت، اون استصحاب وجودی که استصحاب طهارت باشه سر جای خودش باقی میماند بدون که معارضی داشته باشد. ملاحظه کنید. نعم بله، نعم یستقیم ذلک فی ما اذا کان شک فی الموضوع الخارجی. بله درست می شود این. این یعنی کدوم؟ حاکم و محکوم، استصحاب حاکم و استصحاب محکوم. بله درست می شود ذلک، استصحاب حاکم و محکوم، در اون جایی که شک ما در موضوع خارجی باشد. موضوع خارجی چیه؟ عن المزیل. مزیل رطوبتی خارج شده، اگر بول باشه دیگه 100% رطوبت چیز طهارت رو از بین برده. حالا ما شک میکنیم که این مزیله، این عوض میخوام رطوبت خارجی مزیل یا مزیل نیست. وقتی استصحاب کردیم عدم مزیل بودن را، این استصحاب عدم مزیل حاکم بر چیه؟ آفرین، حاکم بر استصحاب عدم ازلی، عدم ازلی از کار میندازه. عن المزیل او عدمه، شک میکنیم که زایل، مزیل زایل کننده طهارت هست به وجود آمده یا نه، زایل کننده طهارتی به وجود نیامده. چرا؟ لان شک فی کون المکلف حال شک مجعولا فی حقه طهاره او الحدث مسببون ان شک فی تحقق رافع. بخاطر این که شک در این که مکلف حالت شک جعل شده در حقش طهارت یا حدث، این مسبب از شک در تحقق رافعه، تحقق بوله. وقتی که گفتیم بول محقق نشده دیگه استصحاب عدم طهارت معنا نداره. وقتی گفتیم بول محقق نشده یعنی چی؟ الان طاهره دیگه، طهارت داره الان. وقتی طهارت داره استصحاب عدم طهارت معنا نداره، استصحاب عدم ازلی معنا نداره. خیلی نیاز به دقت داره. چی؟
در امور تعبدی مثلا قبلا روز مثلا وجوب استصحاب نمیده، الان اومده. در امور تعبدی میشه استصحاب عدم ازلی جاری کرد، ولی در امور خارجی که
حالا اگر شما منظور از چیز امور تعبدی احکام شرعی باشه درسته. نه نه جاری میشه، منتهای حاکمی میاد او رو از کار میندازه، یک استصحاب دیگر میاد او رو از کار میندازه، لذا لولا حاکم در اون موضوع خارجی استصحاب عدم ازلی جاری میشد، منتها نه استصحاب حاکم اومده اون استصحاب عدم ازلی از کار میندازه. خب الا اینجا هم باز درست نیست. اینجا هم باز دو تا استصحاب وجودی و عدمی درست کردن درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه همیشه استصحاب رو که میخوایم جاری کنیم، حالا هر نوع استصحابی باشه، موضوع استصحاب و همه اصول عملی شکه. وقتی طرف وضو گرفت بعد رطوبتی ازش خارج شد، شک میکنه، شکش به اینه که نمیدونه طهارت برای جعل شده یا چی؟ یا عدد جعل شده. پس علم اجمالی دارد یا طهارت برای جعل شده یا عدد برای جعل شده، شک ندارد تا بخواد استصحاب را جاری بکنه. پس با بودن این علم اجمالی به این که مجعول او طهارت است یا حدث، استصحاب وجودی و استصحاب عدم ازلی معنا ندارن، تعارض بشن، ساقط بشن و بحث حاکم و محکوم پیش بیاد. درسته؟ خب عبارت دقت کن. الا پس مرحوم شیخ آمد چکار کرد؟ آمد سه استصحاب رو در موضوع خارجی مطرح کرد. درست شد؟ استصحاب وجودی، استصحاب عدمی، استصحاب حاکم بر استصحاب عدمی. درسته؟ الا این که این دوتا استصحاب وجودی و عدمی در اینجا هم جریان پیدا نمی کند. الا ان الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالي بجعل احد الامرين في حق المكلف غير جاز. الا ان استصحاب، استصحاب وجودی یا استصحاب عدم ازلی، با بودن این علم اجمالی. کدوم علم اجمالی؟ نه نه نه، آفرین، طهارت برای جعل شده یا حدث جعل شده. الا اینکه استصحاب وجودی و عدمی با بودن این علم اجمالی، کدوم علم اجمالی؟ به اینکه جعل شده براش یکی از این دوتا امر، کدوم دوتا امر؟ حدث یا طهارت. علم اجمالی داره یا حدث برای جعل شده یا طهارت. در اینجا اگر طهارت جعل شده، استصحاب عدم ازلی معنا نداره. اگر حدث برای جعل شده چی؟ حدث برای جعل شده، استصحاب طهارت معنا نداره. درسته؟ الا این که استصحاب وجودی طهارت و استصحاب عدمی ازلی با بودن این علم اجمالی به این که جعل شده برای یکی از این دوتا امر در حق مکلف، این استصحاب دیگه جایز نخواهد بود. در نتیجه تعارض معنا نداره، حاکم محکوم معنا نخواهد داشت. امر سوم، امر سوم یعنی تنبیه سوم. تا حالا دو تا تنبیه رو خوندیم، الان میخوایم تنبیه سوم رو بخوانیم. درست شد؟ انصافا بحث استصحاب مخصوصا توی مباحث تنبیهاتش از مباحث بسیار بسیار دقیق رسائل هستن که انسان جا داره دو سال، یعنی روی خود این استصحاب تنها درس بگیره که دقیق بخونه. وقتی دقیق خوندی توی کفایه دیگه آدم راحت تره، هر جا برخورد کرد به مباحث استصحاب راحت تره. مباحث استصحاب بسیار بسیار فروع فراوانی ازش استخراج میشه، خیلی مهمه، خیلی هم کاربرد داره. منتها خودی که چیکار باید کرد دیگه، واسه مقدار با عجله خون، با این عجله خوندن ما اینطور داریم آهسته میریم جلو. و الا حقش بود که روزی 3-4 خط بیشتر خونده نشه تا مطلب خوب پخته بشه و جا انداخته بشه. تنبیه سوم اینه که در گذشته ما گفتیم استصحاب در حکم شرعی و یا در موضوعاتی که احکام شرعی دارن استصحاب جریان پیدا می کند. آیا در حکم شرع، حکم عقلی و یا در موضوع حکم عقلی استصحاب جریان پیدا می کند یا استصحاب جریان پیدا نمی کند؟ مثلا موضوعی داریم به نام تکلیف به ما لا یطاق، عقل حکم رو می برد روی این موضوع به نام قبیح بودن. عقل حکم می کند قبیح است تکلیف مولا به ما لا یطاق. حکم عقل قبیح بودنه، موضوعش هم ما لا یطاقه. بعد از مدتی ما شک می کنیم که آیا همچنان حکم عقلی وجود دارد یا حکم عقلی وجود ندارد. بعد از مدتی شک میکنیم همچنان تکلیف ما لا یطاق است یا تکلیف یطاق است، شک میکنیم در بقای موضوع حکم عقلی. آیا استصحاب در حکم عقلی جاری میشود یا نمیشود؟ دو، آیا استصحاب در موضوع حکم عقلی جریان پیدا میکند یا نمیکند؟ پس تنبیه سوم در مورد جریان استصحاب در حکم عقلی و در موضوع حکم عقلی هست. مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرمایند که استصحاب در حکم عقلی ابدا جریان پیدا نمیکند. چرا؟ چون اهمال در موضوع معنا ندارد. هرگاه عقل بخواهد حکمی صادر کند، اول موضوع را با تمام قیودش در نظر میگیرد. اگر موضوع با تمام قیودش بود حکمش هم هست، اگر یک قیدش نبود یا مشکوک بود حکم هم قاطعانه وجود نداره. ما دیگه شکی در حکم نداریم که بخوایم استصحاب را جاری کنیم. درست شد؟ پس روشن شد تا اینجا. استصحاب در حکم عقلی جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون موضوع که آمد حکم می آید. خب یا موضوع را عقل با تمام قیودش در نظر می گیرد که هست، یا میگه یک قیدش نیست یا مشکوک. که اگر موضوع با تمام قیودش هست حکمم هست، اگر یک قیدش نباشه یا مشکوک که حکمم وجود ندارد. دیگه شکی در کار نیست تا ما بخواییم استصحاب رو جاری کنیم. خب در موضوع چطور؟ میفرماید اول این رو بخونیم تا برسیم سر اون یکی. الامر الثالث، تنبیه سوم. ان المتيقن السابق، یادم رفت بگم خدمت شما، این هم در ارتباط با متيقن سابقه. این بعد از متيقن سابقه، متيقن سابقه ما حکم عقله. آیا حکم عقل متيقن سابقه استتاب در جاری میشه جاری نمیشه؟ ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل. متيقن سابقه ما هنگامی که باشد اون متیقن سابق ما مما از احکام عقلی باشه، مما یستقل به العقل، از احکام باشه که عقل به او مستقله. مثل چی؟ که حرمت ظلم، مانند حرام بودن ظلم. در اینجا عقل حکم به حرمت میکنه. موضوع حرمت چیه؟ ظلمه. درست شد؟ بعد از مدتی شک میکنیم که همچنان حرمت هست یا نیست. مثال دیگه، و قبح تکلیفه به ما لا یطاق و مانند قبیح بودن تکلیف به ما لا یطاق و نحوه ما من المحسنات و المقبهات العقلیه و مانند اینها از محسنات، چیزهایی که عقل حسبش میکنه و چیزهایی که عقل به قبحش میکنه از احکام عقلیه. خب حالا استصحاب در حکم عقلی جاری میشه آی نوزر یا جاری نمیشه؟ میفرماید نه، فلا یجوز استصحابا، جایز نیست استصحاب کنیم حکم عقل را. چرا؟ لان الاستصحاب ابقاء ماکان. استصحاب معنی چیه؟ ابقاء ماکان، چیزی که در گذشته بوده شک میکنیم الان هم هست. در حکم عقل هم چیزی پیاده شدنی هست؟ نه نیست. چرا؟ چون عقل وقتی میاد حکم رو صادر کنه موضوع رو با تمام قیودش ملاحظه میکنه که هست یا نیست. اگر هست خود به خود حکم هم هست دیگه، اگر نیست حکم ابدا و شکی در کار نیست. لأن الاستصحاب ابقاء ماکان، به خاطر که استصحاب ابقاء ماکان هست. و الحکم العقلی موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به، و حکم عقلی موضوعش معلوم است مفصل برای عقلی که حاکم است بر اون. فان ادرک العقل بقاء الموضوع فی الان الثانی حکم بهی حکما قطعیا کما حکم اولا. پس اگر عقل ما حکم را برد روی یک موضوعی، درست شد؟ گفت آقا تکلیف به مالا یوتا قبیحون، درست شد؟ بعد از مدت شک کردیم تکلیف همچنان مالا یوتا هست، از میخوام شک میکنیم همچنان قبح هست یا قبح نیست، میگیم در زمان بعدی هم عقل ملاحظه میکنه ببینه تکلیف مالا یوتا یا یوتاقه. اگر مالا یوتاقه همون حکم قبح رو میکنه، اگر یوتاقه اصلا شک نداره قبحی در کار نیست، درست شد؟ پس یا حکم هست در آن بعدی یا حکم نیست، به واسطه اینکه یا موضوع هست یا موضوع نیست، دیگه شک معنا نداره تا استصحاب جاری کنه. فان ادرک العقل بقاء الموضوع فی الان ثانی، اگر درک کرد عقل بقاء موضوع رو در زمان بعدی، در زمان شک، نگیم در زمان شک، همون در زمان بعدی، اگر درک کرد عقل بقاء موضوع رو در آن بعدی، حکم میکند به اون موضوع حکم قطعی همطور که حکم کرد بار اول. ولی به این ادرک ارتفاعه، ولی اگر درک کرد مرتفع شدن موضوع را، عقل ما دید یک قید دو قید یا نیست یا مشکوکه، میفهمه موضوع دیگه چی شده، موضوع چی شده، رفته. خب موضوع که رفت خود به خود حکم هم میرود، شکی در کار. و این ادرک ارتفاعه، اگر درک کرد مرتفع شدن موضوع را، قطع به ارتفاع ذالک الحکم، قطع پیدا میکند عقب مرتفع شدن اون حکم، درسته؟ حالا اگر چنانچه یه دفعه یک موضوعی در تحول ایجاد شد، تغییر پیدا کرد، دقیقا همون حکم قبلی آمد روی این موضوع بعدی، همون حکم قبلی آمد روی موضوع بعدی، در حقیقت اون حکم نیست، بلکه حکمش مثل او، حکم شد چی؟ مثل او. مثلا فرض کنید عقل میگفت کذب قبیحون، عقل میگفت کذب قبیحون، درست شد؟ خب وقتی که گفت کذب قبیحون، بعد از مدتی موضوعی آمد به نام صدق و زار، در اینجا عقلم حکم میکنه به صدق و زار قبیحون، پس حکم کذب که موضوع قبلی بود قبیحون بود، الان موضوع جدیدی آمده به نام صدق و زار، اینم عقل حکم میکنه به قبیحون، ولی این قبیحون روی این موضوع مثل اون قبیحون روی کذبه، یک حکم نیستن بلکه دو حکم مثل هم هستن. ولو ثبت مثله به دلیلن لکان حکما جدیدا حادثا فی موضوع جدیدن، و اگر ثابت شد یه حکمی مثل اون حکم موضوع قبلی به واسطه یک دلیلی، در اینجا می شود این حکم حکم جدیدی که حادث شده است در موضوع جدیدی. چی مثال زدیم؟ این بود، قبلا عقل حکم کرد به الکذب قبیحان، موضوع کذب حکمش چیه؟ قبیح بودن، درست شد؟ بعد از مدتی موضوع جدیدی به وجود آمد به نام صدق و زار، عقل در اینجا هم حکم میکنه به قبیح بودن صدق و زار. خب حکم ها یکی هن در نگاه اولیه، ولی در حقیقت یکی نیستن بلکه مثل همه. قبحی که میره روی صدق زار مثل قبحیست که میره روی کذب، درسته؟ حکم جدید برای موضوع جدیدیست. خیلی خوب، پس تا اینجا مرحوم شیخ گفتن استصحاب در حکم عقلی جریان پیدا نمی کند، اما در موضوع چطور؟ در موضوع چطور؟ مثلا فرض کنید عقل میگوید شرب سهم المهلک حرام و ممنوع، عقل منع میکنه ما را از این که بریم شرب سم مهلک بکنیم، درسته نه؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما، بعد از مدتی فعل انفعالاتی روی این سم انجام میشه، در اینجا شک میکنیم آیا عقل همچنان ما را منع کرده از شرب این سم یا نه؟ در اینجا شک ما در این حکم عقلی برمیگردد به این موضوع خارجی که آیا این سم هنوز سهم مهلک هست یا نه دیگه از مهلک بودن خارج شده. مرحوم شیخ میفرماید که البته فعلا بحث ما در این نیست، ان قریب جلسه آینده ما این بحث رو مطرح خواهیم کرد، درسته؟ ولی بدونید که در اینجا عرض کنم خدمت شما، این که ما شک میکنیم حکم هست، حکم عقلی هست یا حکم عقلی نیست، برمیگرده بر این که موضوع معین هست یا نه، موضوع معینه یا نه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد که اگر شک بکنیم در بقاء موضوع، برمیگرده بین که موضوع معین هست یا موضوع معین نیست. در اینجا موضوع معین باشد یا موضوع معین نباشد در مورد عقل اصلا معنا ندارد. احسن توم. چرا؟ چون همیشه عقل وقتی میخواد راجع به یک موضوع حکمی رو صادر کنه، اول یا احرازش میکنه و میگه هست، یا احراز نمیشه، مثلا یه قیدش نیم، میگه اصلا موضوع در کار نیست. این که معین باشه یا معین نباشه، عقل مشکوک باشه، اینا در مورد عقل معنا ندارد. من تا در آینده این شالا مفصل توضیحش خواهیم داد. عبارت دقت کنیم. و اما شک فی بقاء الموضوع، اما شک در بقاء موضوع حکم عقلی و جریان استصحاب در او. میفرماد که فان کان الاشتباه خارجی، اگر شک در بقاء موضوع به خاطر اشتباه خارجی باشه، مثل چی؟ که شک فی بقاء الاضرار فی السلم الذی حکم العقل بقبح شربه، مانند این که شک میکنیم در بقاء اضرار در سم آنچنانی که حکم کرده از عقل به قبیح بودن شربش. خب اگر ناشی از شی خارجی باشه، این بحث ما در آینده میاد انشاءالله. فذلک خارجون اما نحن فی، این که سر منشأ شک در موضوع برمیگردد به امر خارجی، این فردا مطرحش میکنیم انشاءالله، فعلا خارج از بحث ماست. و سیأتی الکلام فی، به زودی میاد بحث در این، به زودی میاد عرض کردم در بعد از این که ان قلت و قلت رو مطرح کرد، تمام کرد، همین بحث رو مطرح میکنه که فردا میشه، به زودی بحث در این میاد. ولی به امکان لعدم تعیین الموضوع، الان دست بندی داره شد، ولی اگر شک ما در موضوع به خاطر این است که اصلا موضوع معین نیست در نظر عقل، مفصلا مشخص نیست در نظر عقل، در اینجا معنا نداره استصحاب معین نباشه که تا بخوایم استصحابش کنیم. ولی به امکان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، ولی اگر شک در بقاء موضوع، کانه میخوره به شک در بقاء موضوع، اگر باشه شک در بقاء موضوع به خاطر اینکه معین نیست موضوع مفصلا در نظر عقل، و احتمال مدخلیت موجود مرتفع او معدوم حادث فی موضوعیت الموضوع، و احتمال داره و شک وجود داره که دخالت داشته باشه یک موجودی در موضوع که مرتفع شده، یا دخالت داشته باشد معدومی در موضوع که حادث شده، این احتمال هست. لذا موضوع معین نیست، موضوع معین نیست که 10 جز داره یا 11 جز، معین نیست. ولی اگر باشد شک در موضوع به خاطر معین نبودن موضوع مفصلا برای عقل، و احتمال داده بشه که دخالت دارد یک قیدی که وجود داشته و الان مرتفع، یا قیدی که معدوم بوده الان حادث شده، این دخالت دارد در چی؟ فی موضوعیت الموضوع. خب فهذا غیر متصوره، این معین نبودن موضوع قابل تصور نیست در عقل، در مستقلات عقلیه. فهذا غیر متصور فی المستقلات العقلی، معین نبودن موضوع قابل تصور نیست در مستقلات عقلیه. چرا؟ چون عقل میگه یا موضوع با تمام قیودش هست یا شکی نداره، چون عقل میخواد حکم صادر کنه، حکم میخواد صادر کنه اول باید موضوع را احراز بکنه. درست ها شیر محمدی؟ خیلی خوب. می‌فرماد که لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع بمعرفته تفصيلا، به خاطر اینکه عقل مستقلا حکم نمی کند، لا یستقل بالحکم، این اصلا حکم نمی کنه. عقل حکم نمی کند مگر بعد از احراز موضوع و معرفت موضوع به صورت مفصل. چرا؟ به خاطری که عقل وقتی میخواد حکم بکنه موضوع درست میکنه، محمول درست میکنه، درست شد؟ موضوع محمول میشه قضیه، قضیه عقلیه میشه، درست شد؟ هر قضیه تشکیل شده از چند قسم؟ دو قسم، موضوع و محمول. موضوع خب موضوعه، محمول همون حکمه، درست شد؟ در قضایای عقلیه، قضایای عقلیه یا بدیهیه ضروریه هستن که خیلی واضحند، کافی است که تو تصور کنی موضوع را، خود به خود عقلوش چه حکم عقلوش میرود، یا نه جز قضایای نظری و غیر بدیهی هستن، منتها منتهی میشن به بدیهیات، درسته؟ در هر صورت چه قضایا بدیهی باشن چه نظری و استدلالی باشن، موضوع باید محرز و روشن و واضح باشد. بله، لأن القضايا العقليه، به خاطر اینکه قضايا عقلی دو قسمن، یا بدیهی اند یا نظری و استدلالی اند، به خاطر اینکه قضايا عقلی اما ضروریتون یا ضروری و بدیهی هستند، لا يحتاج العقل في حكمه الى ازيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده، به خاطر اینکه قضايا عقلی یا ضروری هستند. ضروری هستند یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی لا، الا ما بعدش توضیح ضروری و بدیهی بودنه، یعنی نیازی ندارد عقل در حکم کردنش به بیشتر از تصور کردن موضوع با تمام چیزهایی که دخالت در موضوع دارن. اون چیزهایی که دخالت دارن در موضوع چی هست؟ من قیود، از قیود موضوع، کافی موضوع با تمام قیودی شد عقل تصور کنه، تصور که کرد فوری حکم یاد هستند. مثلا کافی سم را با قیودی مثل مهلک بودن امثالم بودن شد چکار کنه؟ تصور کنه. این که تصور کرد و تطبیقش کرد این سم مهلکه، خود به خود حکمم صادر میشه، این میشه بدیهی. و اما نظریتون، یعنی که نه، قضایای عقلی نظری و استدلالی هن، منطقه نظری و استدلالی منتهی میشه به بدیهی، احسنتان، منتهی میشه به بدیهی. مثلا فرض کنین مثل چی؟ شخص جاهل تکلیف مولا در حق او فعلیت پیدا کند قبیحان، این هم یک قضیه عقلی است منتها استدلالیه، درست شد؟ ثبوت حکم فعلی برای شخص جاهل این استدلالی نیاز به استدلال و برهان داره، منتها وقتی برهان برش اقامه میکنه منتهی میشه به چی؟ قبه اقاب بلا بیان. احسنت، قبه اقاب بلا بیان قضیتون عقلیتون بدیهیه، قضیتون عقلیتون بدیهیه، احسنت، بدیهیه. وقتی اون استدلال نظری منتهی شد به بدیهی، خیلی واضحه که اگر موضوع مشخص نبود حکمم نمی آید، ملاحظه کنید. و اما نظریتون، یا یعنی که نه، حکم عقل حکمیش قضایای عقلی نظری هستن، منتها تنتهی الى ضروریت کذالک، منتها منتهی میشن به ضروریت این چنینی. این چنینی یعنی چی؟ یعنی برای آفرین، برای صدور حکم نیازی به بیشتر از تصور موضوع و قیودش نیست. کذالک یعنی برای صدور حکم عقلی نیازی به بیشتر از تصور موضوع و قیودش نیست. خب وقتی که اینطور شد دیگه معنا نداره موضوع در نظر عقل چی باشه؟ مجمل باشه که وقت شک در حکم کنی، نه، یا موضوع در نظر عقل محرزه یا محرز، اگر محرزه حکمش هم هست، اگر محرزه حکمی در کار تمام شد. لذا استصحاب در حکم در موضوع که ناشی از عدم تعیین موضوع باشه جرم پیدا نمی کنه. فلا یعقل اجمال الموضوع فی حکم العقل، معقول نیست که مجمل باشد موضوع در نظر عقلی، معقول نخواهد بود. خب بر فرض این که استصحاب در حکم جاری بشه، در موضوع اسم میخوام، برفرض، یعنی برفرض که اجمال در موضوع حکم عقلی هم قابل تصور باشه. برفرض ما گفتیم که قابل تصور نیست. حالا علا فرض این که بگیم اجمال در موضوع حکم عقلی هم قابل قبوله، بازم استصحاب در موضوع حکم عقلی جاری نمیشه. چرا؟ چون در جاری کردن استصحاب حتما اول باید موضوع محرز شده باشه. خب وقتی اول باید موضوع محرز شده باشه، ازا معنا داره؟ ازا معنا نداره. ملاحظه کنید، مع انکه ستعرفو فی مسئلت اشتراط بقاء الموضوع، به علاوه تو به زودی میفهمی که شرط است در جاری شدن استصحاب بقاء موضوع، ان شک فی الموضوع خصوصا لعجل مدخلیت شیء مانع عن اجراء الاستصحاب، و روشن میشه که شک در موضوع خصوصا به خاطر دخالت داشتن یک چیزی، این شک در موضوع مخصوصا به خاطر شک در قیدش، این کاشف است از این مانع از جریان استصحاب می شود. پس فتلخص مما ذکرنا، استصحاب در حکم عقلی جاری نمی شود، اما استصحاب در موضوع، استصحاب در موضوع دو قسمه، یا شک ما در موضوع ناشی از شیء خارجی است، اونو فردا مطرح می کنیم، یا ناشی از عدم معین بودن موضوعه. اگر ناشی از عدم معین بودن موضوع باشه، اینجا استصحاب معنا نداره جاری بشه. چرا؟ چون معنا نداره موضوع معین نباشد در نظر عقل. در نظر عقل یا موضوع هست یا موضوع نیست. اگر هست حکمش هست، استصحاب معنا نداره. اگر نیست حکمش هم نیست، استصحاب معنا نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد.